وکیل آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی هم که شاهدش بودیم، مسائل اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و مسائل مثل اشتغال و اینها بود که روی زندگی قابل لمس مردم داره اثرات مستقیم و خیلی زیادی هستش. آقای روحانی برای رسیدن به برنامه‌های توسعه ششم، رشد اقتصادی 8%، ایجاد اشتغال حدود تقریبا 1,000,000 شغل در سال، اینها باید افرادی رو انتخاب بکنه که بتوانند بخش عمده‌ای از اونها رو برآورده بکنند. به همین جهت من فکر می‌کنم یکی از مهمترین جاهایی که باید ایشون روی اون تمرکز بکنه بحث مسائل اقتصادی است. در رابطه با سایر قول‌هایی که ایشون دادن، مثل باز کردن فضای سیاسی، افزایش اعتماد ملی و همینطور رویکردی که نقد کردن ایشون نسبت به رقیب، ایشون در جریان تبلیغات انتخاباتیشون بارها اعلام کردن که مردم ما اعدام و زندان و حصر و بستن و اینها رو نمیخوان در جامعه. بنابراین باید در ترکیب کابینه خودش، مخصوصا در وزرایی که در این زمینه دارای تاثیر مستقیم هستن، مثل وزیر کشور، مثل وزیر اطلاعات یا وزیر دادگستری و موارد اینچنینی، افرادی رو انتخاب بکنه که عملا در کارنامه خودشون موارد خلاف تفکرات رئیس جمهور رو نداشته باشن.
آقای توفیقی، این روزها ملاک‌های پرشماری برای تعیین وزرا در دولت بعدی ارائه میشه، از جمله اینکه مثلا جوان بودن یا استفاده از وزرای زن در دولت بعدی خیلی مورد تاکید قرار میگیره. به نظر شما چقدر این ملاک‌ها در معرفی وزرای دولت بعدی میتونه منجر به تشکیل دولتی کارآمدتر و شایسته‌تر از دولت فعلی بشه؟
به نظر من به خودی خود در یک شرایط نرمال و طبیعی یک کابینه نباید سهم بندی بشه به صورت جنسیتی، به صورت سنی و مواردی از این دست. در حالت عادی یک کابینه یک هدف بیشتر نباید داشته باشه و یک شاخص بیشتر نباید داشته باشه و اون هم کارآمدی. اما خب متاسفانه با یک ساختار قدرت معیوب مواجه بودیم در طول سالیان گذشته، ساختار قدرتی که دارای یک سری ویژگی‌های خاص خودش بوده. افرادی سالهای سال در قدرت بودن، اینها خب درسته که فاکتور تجربه رو دارن، اما خود همین حضور ممتد و طولانی اونها، خستگی، سن بالا، مواردی هست که به هر حال کارآمدی و کارایی رو تحت تأثیر قرار میدن. بنابراین انتخاب یاران جدید آقای رئیس جمهور از میان افرادی که از انرژی بالاتری برخوردار باشند و طبیعتاً از یک سن متناسب با فعالیت‌های شدیدی که یک وزیر با اون مواجه میشه برخوردار باشند، خودش دارای اهمیته. از سوی دیگه ما یک محرومیت‌هایی هم در کابینه داشتیم. متأسفانه در جامعه ما، نه فقط در بحث قدرت اجرایی و دولت، زنان از یک سهم مناسبی و متناسبی با اجتماعی خودشون برخوردار نبودن و متاسفانه آقای روحانی هم در دوری اول ریاست جمهوریشون در کابینه از وزیر زن استفاده نکردن. مفهوم این آن نیست که حتما باید ایشون به عنوان یک سهم مثلا به صورت سمبولیک از زنان استفاده بکنن. مفهوم این صحبت این هستش که جامعه ما دارای زنان توانمندی هستند که از تخصص کافی هم برای حل مشکلاتی که مردان امروز به طور معمول و عادی مشغول بون هستن برخوردار هستن. بنابراین تداوم این محرومیت بی‌معنیست و تداوم این محرومیت میتونه نشان دهنده این باشه که آقای روحانی نمیخواد به قولهای خودش عمل بکنه. نکته دومی هم که میتونیم بنا یک محرومیت دراز مدت از اون اسم ببریم، به طوری که حتی میشه گفت که از ابتدای انقلاب تا به امروز ما مثلا از اهل سنت وزیری در کابینه نداشتیم. باز هم با همون استدلال، وقتی که ما درصد بالا از جمعیت اهل سنتمون از تخصص، توانمندی و حتی تجربه کافی و لازم برای حضور در کابینه برخوردار هستن، محروم کردن اونها از حضور در کابینه هیچ توجیهی نمیتواند داشته باشه.
محمد علی توفیقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به پرسش‌های آرش حسنی پاسخ میداد. صادق عمری لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود گفته آمده که حصر را بشکند. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ پایان نقل قول. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مبارزات انتخاباتیش بارها مسئله رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را مطرح کرد و وعده داد که برای رفع حصر تلاش خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع رفح حصر هم از این موضوعات پوپولیستی است گفت ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه 88 صورت گرفت. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته شده است. رئیس قوه قضاییه به رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به گفته او به صورت زنجیره‌ای مسئله رفح حصر را دائما تکرار کنند هشدار داد که به تعبیر او این بساط را جمع کنند و الا قوه قضاییه با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که خود موضوع رفح حصر را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته معتقد است که مخالف اصلی رفح حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی آیت الله خامنه است. و ما رئیس جمهوری جدید فرانسه برای نخستین بار میزبان رئیس جمهوری روسیه است. امانوئل مکرون پیشاپیش اعلام کرده بود گفتگویی پرچالش با ولادیمیر پوتین خواهد داشت. روسیه همواره حامی اصلی حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه بوده و در مزان این اتهام قرار دارد که به نفع مارین لوپن رقیب آقای مکرون در انتخابات اخیر فرانسه مداخله کرده. مسکو هم این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه عازم پاریس شد تا در افتتاحیه نمایشگاهی به مناسبت 300مین سالگرد سفر پتر کبیر به فرانسه که سرآغاز مناسبات دیپلماتیک دو کشور شد شرکت کند. پوتین طی این سفر از مرکز فرهنگی مذهبی روسیه در پاریس نیز بازدید خواهد کرد، مرکزی که او قرار بود در افتتاحیه آن در پاییز گذشته شرکت کند. اما در پی انتقادهای شدید فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه از سیاست روسیه در سوریه سرانجام این سفر را لغو کرده بود. امانوئل مکرون که دو هفته پیش رئیس جمهور فرانسه شد در آستانه دیدار با ولادیمیر پوتین تاکید کرد مذاکره با روسیه ضروری است، چرا که بسیاری از مسائل بین المللی بدون این کشور قابل حل نیست. او طی نشست مطبوعاتی پس از دیدار رهبران G7 گفت:
J'aurai un dialogue exigeant avec la Russie, mais ça veut dire avoir malgré tout un dialogue.
گفتگوی سخت با روسیه خواهم داشت، اما این گفتگو ضروری است. روسیه به اوکراین تجاوز کرده، اما روند صلح مینسک که نشانگر اراده برای پایان خشونت‌ها و خروج از این بحران است باید ادامه یابد. همچنین باید با روسیه برای خروج از بحران نظامی و یافتن راه حل سیاسی فراگیر در سوریه گفتگو کنیم. من در این باره گفتگو خواهم کرد، البته بدون امتیازدهی در قبال موضوع اوکراین.
Sans aucune concession sur le sujet ukrainien.
بررسی وضعیت کنونی و دورنمای روابط دو جانبه و همچنین مسائل بین المللی با تمرکز بر مناقشات سوریه و اوکراین و مبارزه با تروریسم مهمترین محور دیدارهای رؤسای جمهور روسیه و فرانسه اعلام شده. یوری اوشاکوف دستیار سیاسی رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت این دیدار به منزله آشنایی از نزدیک و برنامه ریزی ارتباطات بیشتر است. گریگوری ترافیمچوک تحلیلگر سیاسی معتقد است فرانسه می تواند به بهبود روابط روسیه و غرب کمک کند.
Макрон это глобалист. У него нет никакого желания усиливать санкции.
Макрон طرفدار جهانی شدن و معتقد است روسیه نیز باید بخشی از این روند باشد. او حامی تشدید تحریم‌ها نیست و احتمالاً سعی خواهد کرد بین روسیه و اتحادیه اروپا میانجیگری کند. فرانسه چنین تجربه‌ای را دارد. کافی است موفقیت پاریس در میانجیگری پایان جنگ روسیه و گرجستان را به یاد بیاوریم. قرار نبود دیدار دو رئیس جمهور پیش از اجلاس G20 در اواسط تابستان برگزار شود، اما مکرون فرصت یک نمایشگاه فرهنگی را غنیمت شمرد تا زودتر مذاکرات خود را با پوتین آغاز کند. نباید انتظار تحولی اساسی از این دیدار داشته باشیم، اما مشخصاً این یک گام سازنده است. بحران روسیه و غرب بیش از حد به درازا کشیده و سرانجام باید حل شود.
نخستین دیدار رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در حال برگزار می شود که هنگام کمپین انتخاباتی تیم مکرون رسانه های روسی را به پروپاگاندا به نفع مارین لوپن متهم می کردند و در آستانه دور دوم انتخابات ستاد مکرون مورد حمله سایبری قرار گرفت که به عقیده اکثر کارشناسان توسط هکرهای وابسته به سازمان های اطلاعاتی روسیه انجام شد. مسکو این اتهامات را رد می کند. لوپن که حزب وی دست کم یک بار وام 10 میلیون یورویی از یک بانک روسی دریافت کرد که تاکنون بازپرداخت نشده، چند روز پیش از برگزاری انتخابات فرانسه مهمان کرملین بود. اما در پی پیروزی مکرون سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو خواهان روابط نزدیک با پاریس است، بی توجه به آنکه چه کسی در این کشور رئیس جمهور شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
می نویسم به تو هر لحظه سنگین سکوت و تجربه کردن احساس غم انگیز سقوط و می نویسم که هنوزم واسه این خسته عزیزی هر چقدرم دور باشی از دلم نمیره چیزی می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه می‌نویسم که بدونی بی تو من چه ها کشیدم توی روزگار نامرد من چه سختی‌هایی دیدم خیلی ها تو سر نوشتم بی بهونه پا گذاشتم اما تو یه چیز دیگه بودی واسه این دل من می‌نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می‌نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه
صادق متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
بازایت به کنان قلبه احزان شود روزی گلستان ای دل قم دیده حالت به شود دل بد مکن بی سر شوریده بازایت به سامان گر بحار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان دوری گردون گرد روزی بر مراد ما نرد هست دائما یکسان نباشد حال دور و هم نخود. مشانانی چون واقف نیی از سرهای باشادن در پرده بازی های پنهان بم مخوری دلم سیل فنا بنیاد هستی برکنه چون تو را نوخ هست کشتی بند توفن قم مخور در بیابان گر شوق کرد خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مقیلان قم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایا قم مخور.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Bye. پنج شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه امروز آقا
نگهدار ایستگاه پنج شنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
ترسید که از این خاک برای سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید به یه حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این عبر برایید جز این عبر برایید همه بد روانید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید جز این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. بگیرید به یه حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این عبر برایید چو از این عبر برایید همه بد روانید. بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید.
ساعت 21:30 دقیقه این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم ساعت مهمترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. رئیس قوه قضاییه به رسانه‌ها و افرادی که تلاش میکنند به صورت زنجیره‌ای مسئله رفع حظ را به گفته او دائما تکرار کنند، هشدار داد که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را نابجا و غلط خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 اردیبهشت ماه در ریاض ایران را به دلیل آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق سرزنش و این کشور را به پشتیبانی مالی از تروریست‌ها متهم کرده بود. سخنگوی صدر اعظم آلمان در توضیح سخنان اخیر آنگلا مرکل درباره روابط با آمریکا و بریتانیا گفت که این اظهارات تنها نظر شخصی خانم مرکل بوده. آنگلا مرکل یک شنبه هفته جاری دیروز گفته بود که اروپا دیگر نمیتواند به طور کامل متکی به آمریکا و بریتانیا باشد. شماری از چهره‌های اصلاح طلب خواستار اعمال تغییرات جدی در دولت دوم حسن روحانی شدند. جوانگرایی و استفاده از زنان مهمترین مطالبات این گروه از اصلاح طلبان اعلام شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تا کنون 3 نفر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. و وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که نرگس محمدی نایب رئیس این کانون روز یکشنبه به دنبال خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تلخ خاطره گریه های شب و روز نگو دیره من از این حاصله ها بجوری گریم میگیره آره گریم میگیره تکیه کن بر شانه ام ای شاخه نیلو فریدم آقم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم گل سنگم گل سنگم سرسپرده تو بودم خاک من ای خاک خسته من همیشه از تو خوندم خودت نیستی صدات مونده صدات چشمام گیونده دلم رو فقط از تو همین مونده وارث زخم قدیمی تکیه گاه آخرینم تو شناسنامه عشقی من هنوز عاشق ترینم اسم تو رمز شب کوچه با تو بودنه چه بهونه قشنگی واسه از تو خوندنه سلام عاشقانه یه غزل واسه شنیدن دو پرنده بودیم اما پر و بالمونو چیدن شام آخر سرنوشت آخرین تلاش ما قصه یه ته قلب عاشق است قدیه اون در بدری از پشت نقاب پنجره.
تازه های جهان دانش.
تکامل یاخته‌های بنیادی دقیقاً به چه صورت است؟ وقتی لقاح در رحم صورت می‌گیرد، در آغاز سلول‌های بنیادی تکثیر می‌شوند تا در ادامه تکامل جنین، اندام‌ها و ارگان‌های دیگر شکل بگیرند. اگر محققان بتوانند این روند را در سطح مولکولی درک کنند، پاسخ پرسش‌های فراوانی داده خواهد شد. مثلا اینکه چرا قسمت بزرگی از بارداری‌های ناکام در این مرحله به پایان می‌رسند، یا کدام روند به مرگ جنین منجر می‌شود و کدام به نوزادی سالم. اخیراً پژوهشگران دانشگاه کمبریج با انتشار تحقیقات خود از یافته‌های پرده برداشتند که نشان می‌دهد ارتباط بین یاخته‌های بنیادین بسیار عمیق‌تر از آن است که تاکنون تصور می‌شد. این سلول‌ها در رحم موش نه تنها با هم از طریق ارتباط شیمیایی گفتگو می‌کنند، بلکه نوعی همکاری هم دارند و همدیگر را در نوع و چگونگی رشد به اصطلاح راهنمایی می‌کنند. به گفته دانشمندان در این مرحله هنوز نمی‌توان به توده سلول‌ها جنین گفت، اما روشن است که ساختار آنها شبیه به اندام و ارگان‌هایی است که قرار است در آینده بسازند، مانند روده، کلیه، ریه، چشم و مغز. محققان امیدوارند که در آینده بتوانند این روند را با سلول‌های انسانی نیز بررسی کنند.
روی خط فردا.
آقای
موحدی کرمانی گفتن که آقای رئیسی 16 میلیون رای حلال دارن، یعنی اینکه ایشون آرا رو به حلال و حرام تفکیک کردن و در نتیجه 24 میلیون رای که به آقای روحانی داده شده از نظر ایشون حرام هستن. این طرز تفکر نشون دهنده اون خط فکری فاسد، متحجرانه و خودخواهانه هست متاسفانه در بین سیاستمداران کشور ما و نظام جمهوری اسلامی رواج داره و حالا این رو رسوندن به آرا و آرا حلال و حرام داریم.
خامنه‌ای که کاری برای ملت نکرده، خمینی که کاری برای ملت نکرده، این مسخره بازی ها چی برای خودشون بود ساختن؟ اینا کیان بابا؟ دین خودتون برای خودتون نگه دارین.
آقای قالیباف تو مناظره انتخاباتی با آقای روحانی گفتش که اقتصاد اینطوریه، مردم گدا شدن، پول ندارن، خونه ندارن، محتاج زیاد شده، چی و چی و چی. چرا این حرفا رو به رهبر نگفتی؟ این بدبختی و بیچارگی ما بیشتر مال رهبریه.
صدای شما صدای فرداست.
نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره. دنیامو دادم دست تو، از هر طرف بن‌بست شه. جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه؟ جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه؟ تب میکنم از فکر تو تا با خودم هم‌درد شم. صد تا زمستونم بیاد امکان نداره سرد شم. درگیر ویرونی کنی اما بدون با عشق من کاری نمیتونی کنی. راهی میشی و باور ندارم رفتنو، تنها تر از اونم که از رفتن به ترسونی منو. جز زخمهایی که زدی چیزی برام مرهم نشد، هر کار کردی با دلم این عشق در من کم نشد. امکان نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره. دنیامو دادم دست تو، از هر طرف بن‌بست شه. جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه؟ جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه؟
Yeah.
به شکل پرواز پرنده.
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از
تا ته خط عشق روی موج فردا.
چیچکی باغم بگال داغم شرفلی توپراغم آنا تبریزی. چیچکی باغم بگال داغم شرفلی توپراغم آنا تبریزی. Çiçekli bağı, vügarlı dağı, şerefli toprağım ana Tebriz'i. Gülü baharı, güzel diyarım, ey mehri bayarım anam Tebriz'i. Çiçekli bağım, vügarlı dağım, şerefli toprağım, ana Tebriz'im. Güllü baharı, güzel diyarım, ey mehriban yarım, ana Tebriz'im.
Paradoks, ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
And if you read about it, we do.
that is shifting and shaking my system. I know you're